أجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درباره اولین منزل سلوک، اولین نقطه‌ای که اگر انسان بخواهد به سوی پروردگار خودش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد، باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع بکند. و اون چیزی که برای ما مورد احتیاجات همین است، یعنی ما که قدمی به اون سو بر نداشتیم، بحث درباره مناجب عالی صالحان برای ما سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم، باید ببینیم اولین منزل قرب و اولین منزل سلوک در خطیق پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما از کجا شروع بکنیم عبودیت خودمون را، عبادت خودمون را. اولین منزل سلوک و تقرب به خداوند منزل توبه است. توبه میخواهم بحث خودم را در اطراف توبه ادامه بدهم. توبه یعنی که ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی هست و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد. در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده هست. هیچ وقت فکر نکرده این که ما توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساسا توبه یکی از مشخصات انسان است در برابر نسبت به حیوانها. یعنی انسان بسیاری از ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد. هیچ کدام از این استعدادهای عالی در وجود انسان همین مسئله توبه کردن است. توبه به معنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح میدهم. توبه البته این نیست که ما یه لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری بکنیم. از مقوله یه لفظ نیست. نه، توبه یک حالت روانی به یک حالت روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان که نفض استغفر الله ربی و اتوب الیه بیان این حالت هست، نه خود توبه و نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که لفظی که ما داریم، لفظ خودش اون حقیقت نیست، بلکه لفظ مبین اون حقیقت است. این که ما روز چندین بار میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، نباید اینجور خیال بکنیم پس ما روزی چند بار توبه میکنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلماً مراحل و منازل از قرب به پروردگار را تحصیل میکنیم. این مقدمه این که میخوام عرض بکنم، توجه بفرمایید. یک تفاوتی میان جمادات با نباتات حیوانات وجود دارد و این است: جمادات هر حرکت و سیری که خودشون می کنند و دارند، مثل حرکتی که زمین به دور خودش دارد یا به دور خورشید دارد، یا حرکتی که همه ستارگان در مدارهای خودشون دارند، یا سنگی را که شما رها می کنید و به طرف زمین میاد، جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت می کنند خودشون از درون خودشون تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند. این مسلم قطعی. یعنی تنگی را که شما رها می کنید در یک مسیر معین که حرکت می کند، در همون مسیر و در همون جهت حرکت خودش ادامه می دهد. تغییر جهت و تغییر مسیر از ناحیه درون این سنگ امکان پذیر نیست. یک عاملی از خارج باید پیدا بشود که مسیر این سنگ، مسیر این جماد را تغییر بدهد. حالا اون عامل میخواد یک عامل مجسم باشد یا از قبیل یک موج باشد. مثلا آپولو یا لونا را که مثلا می فرستند، در هر مسیری که حرکت می دهند و از درون خودش هرگز تغییر مسیر نمی دهد خود به خود، مگر اون که از خارج این چنین تعبیت کرده باشند که یه سلسله عواملی قبلا تهیه شده باشد یا از بیرون او را هدایتش بکنم که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و حیوانات از درون خودشون این استعداد را دارند که تغییر مسیر بدهند. یعنی اگر به شرایطی برخورد بکنند که با حیات اونها، با ادامه حیات اونها سازگار نیست، تغییر مسیر میدهند. اما حیوانات که بسیار واضح هست، یه گوسفند، یه کبوتر، یه مگس، حتی حرکت وقتی که می کند همینقدر مواجه بشود با یه مشکل، فوراً مسیر خودش رو تغییر می دهد و حتی یک گردش 180 درجه هم ممکن است بکند. یعنی گردش در جهت مخالف حرکت اولی خودش حرکت بکند. و حتی نباتات هم اینطور هستند، یعنی درخت‌ها، گیاه‌ها، اینها هم در یک شرایط معین، در یک حدود معین از درون خودشون هدایت می کنند، مسیر خودشون تغییر می دهند. ریشه یک درخت که در زیر زمین حرکت می کند به یک سو می رود، اگر به یک صخره برخورد بکند، حالا رسیده یا نرسیده خودش مسیر خودش عوض می کند. همینقدر که ببیند و بفهمد اینجا جای رفتن نیست، راهی ندارد، خودش مسیر خودش عوض می کند. این دسته باشید. ببینید که انسان هم تا این حدود مثل گیاه و حیوان است. یعنی تغییر مسیر میدهد. توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر دادن ساده از قبیل تغییر مسیری که گیاه میدهد و یا تغییر مسیری که حیوان میدهد. یک نوع تغییر مسیری مخصوص خود انسان که از نظر روانی و روحی کاملا ارزش تحلیل دارد، ارزش بررسی و رسیدگی دارد. چطور است؟ توبه عبارت است از نوعی انقلاب درونی، از نوعی قیام، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت است که از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر میدهد، ولی گیاه خودش علیه خودش قیام نمی کند، نمی کند قیام بکند. این استعداد دارید. همینطور که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خودش برای بقای خودش تغییر مسیر نمی دهد، به این استعداد استجاب در نبات هست و در جماد نیست، در حیوان هم هست و در جماد نیست. در انسان یک استعداد استجاب انگیز هری هست و اون این که از درون خودش خودش علیه خودش قیام می کند، واقعا قیام می کند، علیه خودش انقلاب می کند، واقعا انقلاب می کند. نیام انقلاب از دو موجود متباین و مختلف مانعی ندارد. مثلا در یه کشوری، در یه مملکتی یه عده‌ای تمام کار را به دست می گیرند، بعد یه عده‌ای دیگری علیه آنها قیام می کنند، علیه آنها انقلاب می کنند. خب این مانعی ندارد. اونا یه انسان‌های دیگری هستند، یه افراد اشخاص دیگری هستند، اینها افراد اشخاص دیگری هستند. اونها تو اینها جرم کردند، ستم کردند، اینها را ناراحت کردند، اینها را ناراضی کردند، اینها را آسیب کردند، سبب اسیان اینها شدند، سبب انقلاب اینها شدند. یک مرتبه اینها انقلاب می‌کنند و زمان کار را از دست اون که زمان این کشور مملکت این شهر را در دست میگیرم و خودشون به جای اونها قرار میگیرم. این معنی اینه داره. ولی این که در داخل وجود یک شهر قیام انقلاب بشود، انسان خودش علیه خودش قیام بکند، این چی دیر میشود؟ مگه میشود یک شهر خودش علیه خودش قیام بکند؟ بله میشود. علتش این است که انسان برخلاف اون که خودش خیال میکند یک شخص نیست، تقریباً یک شخص واحد است، اما یک شخصی که مرکب است، نبتی. یعنی ما که اینجا نشستیم به همون تعبیری که در حدیث آمده است، همین ما که اینجا نشستیم، یک جماد اینجا نشسته است، یک گیاه هم اینجا نشسته است، یک حیوان صحابانی هم اینجا نشسته است، یک حیوان سبع و درنده هم، یعنی یک چهارپای مثلا یکی از حیوانات صحابانی نشسته است و یک سبع و درنده هم نشسته است، یک شیطان هم نشسته است و یک فرشته هم در همون حال نشسته است. یعنی یک انسان طرف معجونی به غیر شعرهای ما، یک طرف معجونی که همه این خطائف در وجود او جمع است. گاهی اون حیوان صحابانی که به اسلام مظهر اونها خوک را حساب میکنن، این خوکی که در وجود انسان هست زمام امور را در دست میگیرد، مجال به اون درنده هم نمیدهد، مجال به اون سلطان هم نمیدهد، مجال به اون فرشته هم نمیدهد. یک مرتبه از ناحیه یکی از اونها علیه این قیام میکند و تمام اوضاع به هم میخورد، به یک حکومت جدید در وجود انسان و در وجود انسان حکومت میکند. انسان گناهکار، اون انسان که حیوان وجود است بر وجودش مسلط است، یا سلطان وجود است بر او مسلط است، یا اون درنده وجود است بر او مسلط است، یک فرشته‌ای هم در اینجا محبوس است، یا یک فرشتگانی هم در اینجا محبوس هستند، یک قوای عالی هم در اینجا گرفتار هستند. تو بیانی اون قیام ضروری، اون که مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود انسان که زمام امور این کشور داخلی رو در دست گرفتن، یک مرتبه انقلاب میکند، همه اینها رو میگیرد، به زندان که میاندازد و خودش با قوای خودش و جنود خودش و لشکریان و سپاهیان خودش زمام این امور در دست میگیرند. این حالت است، این شکل است که در حیوان و در نبات وجود ندارد. همینجوری که عکسش هم هست، یعنی جایی مقامات دانی وجود انسان علیه مقامات عادی وجود انسان نیام میکنن، انقلاب میکنن، اونها رو میگیرن، به زندانشون میاندازن، تمام امور این کشور رو در دست میگیرن. شما درباره افرادی که اگر تجربه کرده باشید، گاهی افرادی که فن تربیت رو نمیدونن، نمیدونن در تربیت تمام این قوا که در وجود انسان هست همه اینها حکمتی دارد، مصلحتی دارد. اگر در ما غرائز صحوانی هست، لغو نیست، عبث نیست، ما باید این غرائز صحوانی را در حد احتیاج طبیعی اتباع بکنیم. یه حدی دارن، یه حقی دارن، یه حدی دارن، حد اینها را به اندازه خودشون باید بهشون بدید. مثل این است که شما اگر یه حیوان، یه مرکب، یه اصلی، یه سگ اگر تو خونتون دارید، این اصل را برای سواری میخواید، این سگ را برای پاسبانی میخواید، این اصل احتیاج به خوراک دارد، خوراکی که باید بهش بدی. این سگ هم احتیاج به خوراک دارد، خوراک خودی که باید بهش بدی. حالا یه آدم های سگ سمیقه این پیدا می کنند، به خودشون اینجوری فکر می آورند، یا به بچهشون که تحت سفالت تربیتشون هست اینجوری فکر می آورند. بچهش آقا، بچه احتیاج به بازی دارد، و خود این احتیاج به بازیه که از حکمتهای پروردگار است. دسته مقدار انرژی در وجود او ذخیره هست که فقط به وسیله بازی میتواند این انرژی را دفع بکند. دسته یک غریزهای دارد برای بازی کردن، جلوش نباید گرفت. حالا یه عده افراد را آدم میبیند، این بچه سن که من میخوام این بچه رو تربیت کنم، چطور میشه تربیت کنم؟ بچه این 5 ساله 6 ساله را جلوش گرفته، نوری که داره برای جا بکنن، هر مجلسی که خودش میرود بچه را به خودش میبرد، برای اینکه این بچه تربیت میکنن، جلو خنده این بچه را میگیرد، بچه بزرگ میشود، در حالی که احتیاجات طبیعی وجود است برآوردن نشده است. اما شما این غریزه خدا و عبادت اینها را در حالی به این بچه دادید که جلو سیر غرایز گرفتید، اون غرایز دیگر را حبس کردید، عصبانی کردید، ناراحت کردید، به زندان انداختید، حق اونها را ندادید، حد اونها را ندادید، طعم اونها را ندادید، یک مرتبه دنبال فرصت میگردن، در یک فرصتی، یعنی در یک نوبت که این بچه یک فیلم را تماشا کند، یا در یک مجلس که با یک زن جوان آشنا بشود، همون کافی که این نیروهای ذخیره شده سرکوب شده یک مرتبه زنجیرها را پاره بکند و به کلی تمام اون ساختمانی که در وجود این پدر به غلط ساخته است همه را یک مرتبه ویران کند، درست مثل داروی که منفجر بشود منفجر بشود.
این داشته باشید. توبه باید درست عبد قضیه. آدمی که گناه میکند، آدمی که معصیت میکند، آدمی که غرق در شهوات است، آدمی که غرق در درندگی، وقتی که این فرشته وجود خودش را اینقدر آزار داد، اتباع نشد، بابا انسانی ملک انسان، ما یه دهن نداریم، اشتباه میکنه خیال میکنه یک دهن داری، از همین یک دهن باید به تو غذا برسد، صدها دهن داری، اعتراف کن صد طرف داری، کن صد طرف داری، کن صد دهن که داری، از همه این دهنها باید غذا به تو برسد، یکی از دهنهای تو دهن عبادت است، تو باید روح خودت راضی بکنی به عبادت کردن، یعنی این حق رو باید بهش بدی، این حق رو باید بهش بدی که یه موجود ملکوتی صفات هستی، باید پرواز بکنی به سجون عالم، وقتی این فرشتر زندانی میکنی بعد میدونی که عوارض ناراحتی های زیادی دارن. یه وقت شما میدونید که یه جوان مرفه، یه جوانی که همه یه مسائل در اصلا هم بوده است، به یه بحانه یه کسیسی میبینی خودکسی میکنند، همه میگن نمیدونی چرا خودکسی کنند، ای آقا این موضوع که خیلی کسیس بود چرا خودکسی کنند، نمیدونی که این در وجود این یه نیروهای مقدسی زندانی بوده است، اون نیروی مقدس از این زندگی رنج میبرده است، طاقت نمیابرده است، یک پایان اینجوری به اون شکل پیدا شده. گاهی میدونید یه کسی همه چیز دارد و ناراحت است، رنج میبرد، میدونید که یه باغ بوستان زندگی میکند، همه یه وسائل زندگی براش فراهم است، اما ناراحت است، اما خوشی از زندگی ناراضی، الکی در کنج زندان مست شاد، زندگر در باغ درس و بیمراد، راه لذت از درون دل نبرون، احمقی دن دستن از قدر و حدون، برای این که یه لذت هم هست که از درون انسان باید به انسان برسد، نه از بیرون، به اونها لذت های معنوی انسان. پس توبه عبارت هست از اصل عمل نشون دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات جانی و پست و حیوانی انسان. توبه عبارت است از انقیام، از قیام به انقلاب مقدس فرشتهای قوای فرشته صفت وجود انسان علیه قوای بهیمی صفت و قوای سبع صفت و قوای سلسل صفت انسان. این ماهیت توبه حالا چطور می شود که این حالت بازگشت، یعنی حالت ندامت، حالت پشیمانی برای انسان پیدا می شود؟ اولا این رو بدانید، اگر در وجود انسان کاری می شود، فکری می شود که اون قوای مقدس، یعنی اون عناصر مقدس وجود انسان به کلی از کار بیفتند، یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به اونها بسته شده باشد که نکنن آزاد بشنن، دیگه انسان تیزیق توبه پیدا نمی کنن. ولی همون طوری که در یک کشور اون وقت انقلاب می شود، یه ازدهی ولو کم عناصر پاک در میان اون مردم باقی مونده باشد، در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاک کل جمله باقی باشند، انسان توفیق توبه پیدا می کند، به این لفظ هرگز توفیق توبه پیدا نمی کند. حالا در چه شرایطی انسان بازگشت می کند، پشیمان می شود و اگر خدا را بشناسد به سوی خدا توبه می کند و اگر خدا را نشناسد به چشم دیگری حالت دیگری پیدا می کند، احیانا جنون پیدا می کند، دیوانگی پیدا می کند، وضع دیگری پیدا می کند. این دو شرط دارد. ببینید گفتیم توبه اصل عمل است. شما یک کتی به دست بگیرید و گرفتید همیشه این توپ را به زمین میزنید، بعد این توپ از زمین جستن میکند. زدن شما یعنی اون حرکت توپ به طرف زمین که با نیروی دست شما صورت میگیرد، اون عمل شما و جستن کردن این توپ از زمین اصل عملی است که این توپ در اثر برخورد با زمین پیدا میکند. پس اون عمل است، این اصل عمل، اون فعل است به این به اصطلاح اعراب امروز رد بلکه، اون کنش است در یه اصطلاح فارسی امروز به این دیگری واکنه. اینه دسته بسید توپ را که شما به زمین بزنید چقدر این توپ جستن میکند؟ جواب این بستگی دارد به مقدار فشاری که نیرویی که در اون فعل به کار بردن شود، یعنی اون زدن شما چقدر شدید باشد، این از یک طرف. از یک طرف دیگر بستگی دارد که اون زمین یعنی اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد می شود چه جور سطحی باشد. شما اگر در روی لحاف اگر بزنید، در روی پنبه اگر بزنید، هیچ اصل عمل ندارد. اما اگر در روی زمین بزنید، زمین خاکی بزنید، یه مقدار اصل عمل دارد. در روی زمین سنی بزنید، یه مقدار اصل عمل دارد. زمین هر مقدار سیفتر باشد و صافتر باشد و تلابت بیشتری داشته باشد، اصل عمل بیشتر است. پس این توب، همین توب واحد را دستگی دارد مقدار اصل عمل و میزان اصل عمل او، از یک طرف به شدت عمل شما و از یک طرف به صلابت و اون صفای اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد میشود. اصل عمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی دستگی دارد به جسم، از یک طرف دستگی دارد به شدت عمل یعنی به شدت معصیت، یعنی به شدت ضربه‌ای که مقامات دانی روح شما در مقام عالی روح شما وارد می کنند. اگر معصیت انسان کم باشد، کوشش باشد، کمتر اصل عمل در روح ایجاد می کند و هر کس جنایت بزرگ باشد بیشتر اصل عمل ایجاد می کند. بلحاظا افرادی که بسیار شقی هستن، بسیار قسی القلب هستن، در عین این که شقی و قسی القلب هستن، اگر جنایتشون خیلی فاحش باشد و خیلی بزرگ باشد، همون هم میبینید روحشون اصل عمل نشون میدهد. که ما میبینید خلبان هیروشیما که میرود اون بمب را روی اون شهر میاندازد، بعد در میگردد یه نگاهی به اثر عمل خودش میکند، میدیند یه شهر رو به آتش سپیده است، میدیند پیر جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در یک جهنم سوزن دارن میسوزن، در صورتی که یک چنین افرادی را از میان قسی القلب ها انتخاب میکنند، از همون جا وجدانش به جنبش میاد، حرکت میکند، ملامتش میکند، برمیگردد به کشور خودم، استقبال ازش میکنن، تجلیل میکنن، ول به گردنش میاندازن، درجهش بالا میبرن، حقوقش بالا میبرن، عکسی که در روزنامه ها میاندازن تصویرش میکنن. اما جنایت اونقدر عظیم بوده، معصیت اونقدر بزرگ بوده که وجدان چنین قطعی القلبی را هم باز ایدار میکنن، یعنی این قدر ضربه در روح شدیده هست که گریه هم که زمینه یه روح یا آدم خطیه یه قلب هم بد اصل عمل پیدا میشه. همین آدم در مجالس کنین کند، تبسم میکند، ناغل میکند، کنین کردم کند، اما وقتی که خلوت میکند خودش تا خودش هست، در دستر میخواد بخوابد، یک مرتبه اون منظره در نظرت گذستن میشود، ای وای این من بودم که کنین جنایت میکردم، ای وای چه عمل بزرگ انجام دادم، ای وای چه جنایت بزرگ مرتکب شدم. در نتیجه همین آدم دیوانه می شود، آخر سارش به بیمارستان می کشد، چرا که جنایت بگه بزرگه. بسر ابن عرفات بسیار مرد قصیل قلبی، مرد عزیز، فتر ابن عرفات رات این طرف رات اون طرف رات جنایت کرد در یمن وارد شد جنایت های زیادی کرد از این جمله عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب که در عموی امیر المؤمنین دوالی یمن بود توانست دست بیابد در دسته های این دوتا دسته صغیر بیگناه را گیرآورد گردن این دوتا دسته را زد این دوتا دسته را سر برد کل جنایت خیلی بزرگ بود کم کم وجدان همین آدم خطیه القلب هم بیدار شد بعد دچار عذاب وجدان شد میخوابید در خواب این جنایت خودش را میدید راه میرفت در دل چشمش این دو طفل کودک این دو کودک بیگناه مجسم بودن و سایر جنایت ها کم کم کارش به جنون کشید دیوانه شد یه اسب چوبی یعنی یه چوبی را سوار میشد یه شمشیر چوبی هم به دست میگرفت توی این خیابان ها میدوید و سلاق میزد دسته هم دور گرفته بودن هوهو میکردن این خاصیت ها رو میزند اون سطح صاف باشد صلاقت داشته باشد استحکام داشته باشد یعنی اون وجدان انسانی اون فطرت انسانی اون ایمان شخص مستحکم باشد قوی باشد در این صورت هم ولو ضربه کم باشد باز اصل عمل نسبتا زیاده بله هزا شما میبینید گناهان کوچک صغایر گناهان و حتی اعمالی که مکروه است و گناه شمرده نمیشود برای مردم با ایمان در وجود مردم با ایمان مردمی که یک روح محکمی دارند اون فرشته معنوی اون ایمانشون اون وجدان معنویشون استحکام دارد محکم است ببینید اصل عمل ایجاد میکن اعمالی که من شما روزی صد تا که مرتکب میشینید احساس نمیکنیم که یک عملی انجام بدیم اما پاکان یک عمل مکروه که انجام میدن مضطرب میشود روحشون مضطرب میشود هی پشت سر یکدیگر توبه میکنند پشت سر یکدیگر استغفار میکنند اینجور اشخاص از ناحیه خدا چون محبوب خدا هستند یه نوع مجازاتهایی دارند که ما و شما ارزش و لیاقت اونجور مجازاتها نداریم شما اگر یک آینه بسیار صافی داشته باشید این آینه را پاکیزه می کنید روی این میز می گذارید در یک فضای بسیار صافی که خودتون نیت تنفس بکنید بعد از یک ساعت نیت ببینید گرد روی این آینه می شد این گرد را به احساس می شد روی این میز احساس می کنید روی این دیوار احساس نمی کنید هرچی این دیوار کثیف‌تر بشود این اثر و لکه سیاهی را کمتر نشان میدهد تا جایی که اگر این دیوارها سیاه باشد تیراندود باشد بعد اگر دود چراغ‌موشی هم به برسد اثر ظاهر نیست پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی 5 بار استغفار میکند پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغام علی قلبی انی لا استغفر الله کل یوم 70 مره بلکی از مجتونی چیلی فهمی میگفت بر روی دل خودم یه آثار کدورت احساس میکنم و روی 70 بار برای رفع این کدورت ها استغفار میکنم او کدورت ها چیست او کدورت ها از برای ما اونها آینه است برای ما نورانیت هست برای او کدورت هست او وقتی که با ما حرف بزند ولو حرفشم برای خدا میزند ولو خدا را در آینه وجود ما میبیند باز از نظر او کدورت هست انه لیغام علی قلبی به انی لأستغفر الله کل یوم 70 مره ام سلمه و دیگران گفتن در یکی از دو ماه مونده به وفات حضرت دیدیم که هیچ جا بلند نمیشد و نمیشد عملی انجام نمیداد مگر اینکه میگفت سبحان الله و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه این به یه ذکر جدیدی بود ام سلمه میگوید عرض کردم یا رسول الله چرا اینقدر اخیرا زیاد استغفار میکنید
فرمود که اینجور به من امر شده است، نعیت الیه نفسی یا نعیت الیه نفسی. بعد تعلیم که آخرین سوره ای که بر وجود مقدس نازل شد سوره اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد اعلام مردن است، یا اشتری که وقت تمام شده است باید بروید. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. القرآن تغل نزيدا، القرآن تغل زيبا. آدم حج میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي پیغمبر اینجا که یاری پروردگار بیاد، اونجا که بگی یاری که آمد و ترا بر مخالفین سریف کرد، اونجا که فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب تو، پس از این که دیدی مردم فونک فونک به دین اسلام وارد می شوند، پس از این چی؟ فتح تختخم در رب بکر پروردگار که خودتو تصویر کن، تحلیف کن، به استغفار کن، خروج توبه پذیر. چه رابطه ایسیان اون مقدمه به این مؤخره؟ چرا پس از پیروزی و پس از فتح و پس از این که مردم فوج فوج داخل اسلام میشوند تصفیه کن، یعنی ماموریت پایان یافت تمام شد؟ این آخرین آیه و آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شده، حتی بعد از مطابق این روایت، حتی از آیه علیهم اکملت لکم دینکم و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که در باره امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، بعد از اینم هست که دیگه وظیفت انجام دادی. پس تصمیه کن. پیغمبر خودت احساس کرد، یعنی دیگه تموم شد، به فکر خودت باش، بعد از این در فکر خود باش. این به پیغمبر آنن فآنن تصمیه میکرد، آنن فآنن استغفار میکرد. ولی ما بدبختها، ما بدبختها دلمون حکم همون دیوار قیراندود رو دارن. هی گناه پشت سر گناه، هی معصیت پشت سر معصیت، به هیچ گونه اصل عملی در روح ما ایجاد نمی شود. من نمی دونم این فرشته های روح ما کجا حبس شدن و چقدر حبس شدن و چه زنجیرهایی به دست پای اینها بسته شده است که این دل ما سکون نمی خورد، نمی لرزد. آقایون، اولین منزل عبودیت توبه. توبه اگر در روح خودتون سکان دیدید، اگر در روح خودتون احساس ندامت دیدید، اگر احساس پشیمانی دیدید، اگر گذشته خودتون سیاه دیدید، اگر گذشته خودتون تیره دیدید، اگر احساس کردید که آقا راهی که تا کنون میرفتم بد است، بد بوده است، خطا بوده است، سراسیبی بوده است، باید برگردم روی سربالایی رو به خدا برگردم، اولین منزل عبادت را، اولین منزل عبودیت، اولین منزل سلوک را شما رسیدید و میتونید از اونجا شروع بکنید. و اگر نه، یکی آمد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام: یا امیرالمؤمنین نصیحت کن به من، منو نصیحت کن. علی نصیحت کرد نصایح زیادی. اون دو جمله اولی که براتون عرض میکنم، فرمود لا تکن ممن یرج الآخرة بغیر العمل و یرج التوبة بطول العمل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. همین چهار جمله فعلا بارد است. فرمود نصیحت من به تو این که از این کسان نباش که امید به آخرت دارد اما میخواد به آخرت بدون عمل برسد. مثل همه ما، ما میگیم حب علی ابن عبی طالب کافی، فضا حب ما حب حقیقی نیست. اگر حب حقیقی بود عملم پشت سرش بود. یعنی میگه همین وابستگی ظاهری،
خیال میکنیم علی علیه السلام از کسانی است که احتیاج داره که اگر یه افرادی همینجوری انتصاب دروغشی هم داشته باشن دیگه خیلی بخوید ما اجالتا سیاهی لشکر بخوید سیاهی لشکر هم کافی. ما خیال میکنیم یه جریه دروغی به امام حسین کافی، ولی امیرالمومنین فرمود اینا دروغ است. لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل، از آن کسان مباش که آخرت بدون عمل میخواد. اگر حب علی ابن ابی طالب سر به عمل کسند بدان حب تو صادق است راستینا. اگر جریه بر حسین ابن علی سر به سوی عمل کسند بدان که تو بر حسین ابن علی جریه کردی و جریه تو راستینا اگر نه فریب شیطان. جمله دوم و یرد توبت به طول العمل، ای مرد از این کسان نباش که توبه را احساس توبه را احساس نیاز به توبه را در وجود خودش دارد، اما همه چیز دیر نمی شود وقت داری، دیر نمی شود وقت داری، از اون دیر نمی شود هم نباش. برادر اگر من شام بردیم، اگر علی بیاد اینجا بریم خدمتت آقا جون ما را نصیحت کن، همچه جمله این به ما میشه. لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل فیرجو التوبه بطول العمل. خاصه بگیم آقا دیر نمی شود، دیر نمی شود وقت داری، تا هنوز جوان هستیم بگیم آقا ما تو جوان 20 ساله که دیگه وقت توبه کردن نیست. عجیب اینه که بعضی از افراد پیر و کهنسال به یه جوان وقتی که میبینم که متوجه عبادت است و به گناه خودش توجه دارد و باید در حال توبه است و در حال ندامت، ای آقا چه جوانی، هنوز وقتی این حرفا به تو نرسیده، اتفاقا جوانی بهترین وقتی که یه شاخه را در عوایبی که هنوز تازه تازه است بهتر آماده است برای راست کردن و مستقیم کردن، حتی که بزرگتر بشود، حتی خوشتر بشود، آبادگی کمتر میشود. بعد از چی قول داده به این جوان که این جوان به خواب سن بگذارد میان مرد بشود، از میان مردی بگذارد پیر بشود، تا جوانی بگیم جوانی، میان مردی هم که بگیم همیشه که خیلی بحث داره توبه وقتی پیری، وقتی که پیر شدی از همه کارها افتادی، همه قدرتها از ما گرفته شد، همه نیروها از ما گرفته شد، اون وقت توبه میکنی، نمیدونیم که اشتباه کردیم، اون وقت اتفاقا هیچ توبه نمی کنیم، اونجا دیگه حال توبه کردن برای ما نیست، اونقدر در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که این دل ما دیگه حاضر برای توبه کردن نیست. دل یک جوان آماده تر است برای توبه کردن تا دل یک پیر. ایت خود میگوید مولوی خاردن در قوت و در خواستن، خواستن در سستی و در کاستن نسد میآورد. میگوید یک کسی خاری و کاسته بود در سر راه مردم، این خار بزرگ شد، گفتن آقای خاری اینجا کاسته بیا بکن، میگفت دیر نمیشود درخت خاری هم بده، گفت دیر نمیشود، حالا میکنیم یک سال دیگه میکنیم. سال دیگر درخت خار بزرگتر شده، ولی خارکان که تو دیرتر شده، امسان گفتن بیا بکن، گفت دیر نمیشود بعد میکنیم، دیر نمیشود میکنیم. سال به سال درخت خار بیشتر رست میشود، بیشتر میشه میدوانی، خنست کلوفتر میشه، خارها سیرتر میشه، خطرش بیشتر میشه، خارکان سال به سال سیرتر میشه، از نیروز کاسته میشه. خاردم در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. میخواد دیگه آقا جون این ملکات رزیله، اخلاق فاسد، اینها روز به روز در وجود تو مثل اون درخت خار بیشتر رست میکند، بیشتر ریشه میدواند، ترش کلوفتر میشود، خارها سیرتر میشود، خطرش بزرگتر میشود، ولی تو خودت روز به روز که پیر میشدی از نیروی تو از اون نیروهای مقدس تو خواستن شدن. وقتی که تو جوان هستی مثل یه آدم قوی و نیرومندی هستی، یه نهال رو میخواد بکنه، به سرعت میشنی ریشه تن میشنی میدیدی.
اما وقتی که پیر شدی یه آدم پیره، تو خوبی هستی که میخواد یه درخت قوی رو با دست خودش بکند، هر چی زور میزند درخت از این در نمیاد.
به خدا قسم یک روز است یک روز است، یک ساعت است یک ساعت است، یک صبر اگر به تاخیر بیان بزنیم اشتباه میکنیم. نگید فرد شد بگید سوم ماه رمضان است، یکی از لیالی قدر است، فرد شد برای توبه بهتر است. همین امشب از فرد شد بهتر است، همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است، هر یک ساعت، هر یک لحظه از لحظه بعد بهتر است.
عبادت بدون توبه قبول نیست. اول باید توبه کن، گفت سکو میکنه این جهد خراب خرابات خراب، اول باید سکو کرد، بعد باید وارد اون محل پاک و پاکی شده. ما تا توبه نکنیم چه عبادت میکنیم؟
ما توبه نمی کنیم و روزه میگیریم، ما توبه نمی کنیم و نماز میخوانیم، ما توبه نمی کنیم و به حج میرویم، ما توبه نمی کنیم و قرآن میخوانیم، ما توبه نمی کنیم و ذکر میگیم، توبه نمی کنیم در مجالس ذکر شرکت میکنیم. هیچ بابا، به خدا قسم یک توبه شما بکنید و پاک بشید، یک شبانه روز نماز بخوانید با حالت توبه، با حالت پاکی، اون وقت همون یک شبانه روز دنده بره ده سال شما رو جلو میبرد، شما رو به مقام قرب پروردگار میرساند. سرق دعا گم کردیم، راست برد نیستی. یکی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام استغفار کرد. یا مثل ما بود خیال کرد خیلی کردن، گفتن استغفر الله ربی لا اتوب الیه، هست اگه غیر میشم خیلی افتر هست بگیم که بگی توبه من خیلی دوتا فهمیدیم بدبخت چقدر گمراه هست. علی چان اتباق میافتد که اینجا رو حدت بخواهد بدهد، باید لحن تند سخن بگوید، بل اینجا باید لحن تند که فرمود فترت توبه اتدری من استغفار.
الاستغفار درجة العلیون، ای خدا مرگ استداد، ای مادرت به اجایت بنشیند.
تو میبینی استغفار چی؟
استغفار درجه مردمان بالا بالا، استغفار حالت توبه یا حالت مقدسی، یک جنب مقدسی، یک جنب پاکی. شما این حالت توبه رو پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتون رو در یک جنب مقدس میبینید، در یک فضای مقدس میبینید،
احساس میکنید مثل این که احساس میکنید که لطف و عنایت الهی در روح شما سایه افکنده، احساس میکنید گروهی از فرشتگان دور شما رو گرفتند، خاص میشید.
چون در حالت توبه انسان خود بینی را از دست میدهد، انسان خود را ملامت میکند، گناهان خود در نظر میگیرد. در اسلام گفتن آقا میخوای توبه بکنید لازم نیست برای چیز خصوصی که آخوند توبه کنید، گناه را به او بگید، گناه را به خدای خودت بگو،
چرا گناه را به یه بشر پیش یه بشر میه اقرار اعتراف بکنی پیش خدای خودت، پیش خدای غفار و ذنوب خودت بیا اقرار بکن. قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ندای خداست، ای بندگان اعتراف کار من، ای بندگان گناه کار من، ای بندگان معصیت کار من، ای بندگان من که بر خودتون ظلم کردید،
از رحمت من ناامید نباشید، بیایید به سوی من،
بیایید من میپذیرم، من قبول میکنم.
در جبه توبه وارد بشید، در فضای توبه وارد بشید، چقدر عالی، چقدر خاکیزه توجیه میکند توبه را این حدیث، حدیث قدسی، امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. أمين المذنبين أحب إلي من تسبيح المسبحين. يقول ما نسي يعني خداي تبارك وتعالى إن رحمة مطلقة إن رحمة كاملة فرمید بیدیم که نیاله گناهکاران در نزد من محبوب تر است از تسبیح تسبیح کنندگان. این که در جای خدای خودتون ناله بکنید، گناهان خودتون که در این شبها امشب فردا شب همه وقت فکر کنید، گناهان خودتون یادتون بیاد، به کسی نگید اقرار به گناه پیش دیگران گناه است، ولی در دل خودتون خودتون که میدانید گناهان خودتون را خودتون قاضی وجود خودتون بشید، خودتون معاقب وجود خودتون بشید، این گناهان به یک یک در نظر بگیرید، بعد این گناهان به بدرید سیف ذات پروردگار، تقصیرهای خودتون بگید، ناله کنید، تضرع کنید، التماس کنید، طلب مغفرت کنید، طلب ستجو کنید. خدا شما رو میامرزد، خدا روح شما رو پاک میکند، پاکیزه می کند، به دل شما صفا عنایت می کند، لطف خودش شامل حال شما می کند. اون وقت بعد از این یک ذوقی یعنی لذتی یک حالتی اما شیرینی عبادت رو در زاغه خودتون احساس می کنید، اما گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک می شود، دیگه رغبت نمی کنید برید فلان فیلم قهوا می برید ببینید، رغبت نمی کنید که به ناموس مردم نگاه کنید، رغبت نمی کنید که غیبت بکنید، رغبت نمی کنید که دروغ بگویید، رغبت نمی کنید که به مردم دیگر تهمت بزنید. حتی همه رغبتتون به کارهای پاک، به کارهای خوب. فرمید از حتمی من استغفار الاستغفار درست الامیون. بعد علی کس شرط برای استغفار گفت که دوتا که رکن توبه، دوتا شرط قبول توبه و دوتای دیگر شرط کمار توبه. امیر المدنبین احب علی من تسبیح المسبحین. شما میدونید اون پاکترین پاکان لذتشون در این بود که بیان با خدای خودشون سخن بگویم، همش از تقصیر خودشون، از کوتاهی خودشون، از گناه، گناهی اونها ترک اولاد نسبت ما ترک اولاد، از ترک اولاد یه درجه بالاتر است. خطرات الابرار سیئات المقربی، دعای علی حمزه رو بخونید ببینید علی بن الحسین با خدای خودش چه حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، تجر نالا میکند امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحون. این دعای ابو حمزه ناله علی ابن الحسین است، ناله علی ابن الحسین است. یه خورده با این ناله آشنا بشید، ناله این بنده پاک خدا، ناله بنده پاک خدا. لن لذتتون در این بود که با خدای خودشون که حرف بزنن، همه از نیستی خودشون، از فقر خودشون، از احتیاج خودشون، از نیاز خودشون، از کوتاهی کردنهای خودشون، همه از بگن خدای اون که از من از کوتاهی و اون که از توف رحمت از لطف از مولای مولای ادا رئیت جنوبی فجید و ادا رئیت کرمت قنید. مال علی ابن الحسین، خدای من، مولای من، آقای من، دستم که به گناهان خودم میفتد خوف و فضع و ترس مرا فرا میگیرد، اما یه نظر که به تو میکنم رحمت تو که میبینم رجا و امید در دل من پیدا میکرد. من همیشه در میان خوف و رجا هستم، به یه چشم به خودم نگاه میکنم خوف مرا میگیرد، به چشم دیگر به تو نگاه میکنم رجا بر من غالب میکنم. بله اونها چنین دیدن دیدن من دفت مصیبت برای شما بکنم، همین یادم آمد همین دفت مصیبتم براتون میکنم. در عصر تاسعا لشکر عمر سعد به طبق دستور عبید الله زیاد حمله کردن، همین شبانه میخوان با حسین بجنگن، حسین که وسیله برادرش ابوالفضل العباس از اینها مهلت میخواد که یک شب را مهلت بدهند. میگه برادر جان تو اینها بگو همین این شب را به ما مهلت بدهند فردا. من فردا میجنگم. اما این که گفتم تسلیم، من اهل تسلیم نیستم، میجنگم. اما یه این شب را به ما مهلت بدهند فردا. وقت غروبی بود. بعد برای این که جمال نکنن و حسین میخواد دفع الوقت بکنن این جنبه را گفت برادر خدا خودش میداند که من مناجات با او را دوست دارم. من میخوام این شب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه به استغفار خودم قرار بدم. شما چیزی شنیدید و چیزی نشنید؟ میگید حسین ابن علی اصحاب حسین ابن علی یعنی استاده این اون سب آسرا اون سب آسرا اگر بدارید استادید معراج بود معراج یک دنیا استادی وحدت مسرت اسم فرما بود خودتون پاکیزه می کردن در این شب حتی موهای بدن خودتون رو می سپردن خیمه بود خیمه پنجی یکی که داخل خیمه بود دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده بودن نوبت گرفته بودن یکی از اونها ظاهرا برای رفت دیگری شوخی می کرد مزاح می کرد یکی دیگری به اتفاق امشب که شب مزاح نیست گفت اساسا من در عمرم اهل مزاح نیستم امشب شب مزاح وقتی که دیگران آمدن این ها رسیدن میدونید در بارشون چی گفتن این توابین را این توبکاران را این مستغفرین را آمدن از کنار خیمه های حسینی که بگذرن گفتن لهم جسمن میده این حرف را لهم جدیم خجدیم نخل ما بین راسعن و ساجد گفتن مثل این که انسان از کنار زنبور اصل سندی زنبور اصل گذسته باشه این صدای زمزمه زنبور سجری بلنده صدای زمزمه اصحاب حسین به ذکر و دعا و نماز و استغفار بلند لهم جدیم خجدیم نه میگه من این صبر میخوام صبر توبه خودم قرار بدم صد استغفار خودم قرار بدم یعنی که صد معراج خودش میخواد قرار بدم آیا ما نیازی به توبه نداریم؟ اونها نیاز دارن و ما نیازی به توبه نداریم بله اون صبر حسین ابن علی با این وعظ به سر برد با حال عبادت به سر برد به کارهای خودش به اهل بیتش رسیده میکرد و در این سب بود که اون خطابه غرا را برای اصحاب خدا قرائت کرد از یک طائف در صحرای کربلا برای سنان ببرم و عرض آخر من باشد یک توبه مقبول یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا توبه حرزتی و زیدریانی مردی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کردن گفتن وقتی که جنایت بزرگ شد وجدان انسان اگر وجدان نیمه زنده هم دسته بسد عکس العمل نشان میدهند این مرد شجاع نیرومند و اولین بار عبیدالله زیاد میخواد هزار سوار بفرستد برای مقابله با حسین ابن علی رو انتخاب میکند حالا ببینید عکس العمل نشان دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات دنیوی میشود این است راوی گفت حره بن یزید را در لشکر عمر سعد دیدم در حالی که مثل دیگ میلرزید من تعجب کردم رفتم جلو گفتم غور من تو را مرد بسیار شجاعی میدانستم و اگه از من میپرسیدن اشجاع مردم کوفه کیست من از تو نمیگذاشتم تو چطور ترسیدی لرزه به اندام تو افتادم تو اشتباه کرده ای من از جنگ نمی ترسم از چی می ترسی؟ گفت من خودم رو در جایی می دونم در نقطه می دونم در سر دراهی میان بهشت و جهنم خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر می دونم نمی دونم چه بکنم این راه رو بگیرم یا اون راه رو بگیرم اما عاقبت راه بهشت رو گرفت. یواش یواش عقل خودش زد کنار، کسی نفهمید که چه مقصود شهادتی دارد. همیشه رسید به نقطه‌ای که دیگر نمیتوانستند جلوش بگیرند، یک مرتبه سلاب به عقل خودش زد، آمد به طرف خیمه حسین شاملی. نوشتند سفر خودش وارونه کرد، علامت این که من برای جنگ نیامدم، برای امان آمدم. خودش میرساند به آقا ابا عبدالله، سلام عرض می کند. اولین جمله از فقط همین است: آقا هل من توبه؟ آیا توبه این سج آسی قبول است؟ فرمود بله هم سج قبول است. کرم و حسینی رو ببینید، نه فرمود آقا این چه توبه ای؟ حالا که ما رو که اون بدبختی میکنی آمدی توبه میکنی، ولی حسین این یک نکر رو میکنه. حسین همه از جنبال و هدایت مردم است. اگر بعد از اون که تمام جوانانشم کشته شدن، اگر مردم لشکر عمر سعد توبه میکردن، میگفت توبه همه تون قبول میکنم. به دلیل این که یزید ابن معاویه به علی بن الحسین میگه آیا اگه من توبه بکنم قبول میشود؟ فرمود بله، تو اگر توبه بکنی قبول میشود. ولی این توبه نه. آقا اجازه بده من بروم به میدان، جان خودم را فدای شما بکنم. فرمود که مهمان ما هستی، بیا پایین، از عصر بیا پایین، یه لحظه اینجا باش. هر چه آقا اجازه بدهید من بروم بهترم. خجالت میکشید این مرد، شرم داشت این مرد. چرا؟ چون با خودش زمزمه میکرد، میگفت خدایا من همون گناهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیای تو را ترسندم و لرزندم، بچه های پیغمبر تو را مرعوب کردم. چرا حاضر نشد این مرد بنشیند در کنار حسین ابن علی؟ با خودش اندیشید من اینجا بنشینم، نکند یکی از بچه های حسین بیاد اسمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و در خجالت بشوم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد واله الطاهرين. باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغض حوائجنا وسط مهماتنا وسط مروانا وعاف احيانا وارحم ميتانا وعد ديوننا.